أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. در بیان اینکه این امر تکوینی بود یا تشریعی یا تمثیل مطالبی به عرض رسید، حکم هر کدام از این سه فرض هم روشن شد. به معنای تمثیل هم این بود که عناصر این قضیه وجودات حقیقی و واقعی هم. یعنی آدم سلام الله علیه به فرشتگان علیه السلام به شیطان، اینا عناصر حقیقی این داستانن به وجود خارجی دارن و همه فرشتگان در برابر مقام انسانیت ساجد و خاضع هم. الیوم هم این چنین است و شیطان در برابر مقام انسانیت مستکبر هست و عدو مبین هست. الیوم هم این چنین است و آفرینش انسان یعنی پیدایش انسان کامل حد فرشته ها را از حد شیطان جدا می کند و همه فرشتگان در برابر مقام انسانیت خاضعند و شیطان با همه ذریه پریدش در برابر مقام انسانیت عداوت دارد. معنای تمثیل این نیست که فقط قصه به صورت یک سمبولیک تلقی بشود، چون که قبلا گذشت. اگر هم راه داشته باشد که ما بر امر خارجی تشریعی یا تکوینی حمل کنیم، هرگز بر تمثیل حمل نمی شود. بیانی رو مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین جبرعاملی رضوان الله علیه دارن در تفسیر آیه 11 سوره فصلت که اون را هم بر تمثیل می کنن. آیه 11 سوره فصلت این است: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ایشوی رساله دارن به نام فلسفه المیثاق والولایه. در اون رساله جریان آیه ذریه را تفسیر میکنن و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اون را تبیین میکنن و بسیاری از آیاتی که در این حد است اونا را بر تمثیل هم میکنن. یکی از آیاتی که در همون رساله بر تمثیل هم میکنن همین آیه 11 سوره فصلت است که خدای سبحان در این کریمه فرمود: فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. یعنی خدای سبحان به زمین و آسمان فرمود بیایید، خواه و ناخواه باید به طرف ما حرکت کنید، تابع امر ما باشید. ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، یعنی آسمان و زمین گفتن ما با طوع و رغبت به طرف شما حرکت میکنیم، امرتون رو امتثال میکنیم. ایشون در این آیه ای رو هن با تمثیل کردن، یعنی امری در کار نبود. چون اینها مطیع فرمان خدایان، مثل آن است که خدا امر کرده باشد اینا اطاعت کرده باشد. اونگاه اون آیاتی که دلالت میکند بر اینکه در قرآن تمثیل هست از اون آیات استفاده میکنن، نظیر همون آیه سوره روم، آیه سوره زمر که لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل و امثال داره. سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمودن به اینکه صرف اینکه قرآن فرمود ما مثل میزنیم و صرف اینکه ما بتوانیم یک آیه را بر تمثیل حمل کنیم، این کافی نیست که ما آیه را بر تمثیل حمل بکنیم، باید شواهد دیگر هم تأیید کنه. این آیه سوره فصلت را ما نمیتوانیم بر تمثیل هم بکنیم، چون میتوانیم بر همون امر حقیقی هم بکنیم. امری که در اینجاست امر تکوینی است و همه موجودات طبق آیه سوره اسراء مسبح هستند، اهل اندیشه و ادراک و شعور و آگاهی هستند. این من شین الا یسبحه بحمده ولکن لا تسبحون تسبیحا. پس هر موجودی بر اساس آیه سوره اسراء ادراک و اندیشه دارد، اهل تسبیح است. چون اهل تسبیح است اهل درک و شعور است، چون اهل درک و شعور است اهل خطاب است. پس می شود این امر ائتیات و ان او کرهن را بر همون امر تکوینی و امر حقیقی هم بکرد. اون جوابی هم که اینها میدن قالتا اتینا طائعین بر جواب حقیقی هم بشود. واقعا یک سوال است و یک جواب، یک امر است و یک پاسخ، چون اینها امرهای تکوینی میپذیرند و هیچ محذوری هم ندارد که ما این امر را بر امر تکوینی هم بکنیم. صرف اینکه قرآن مشتمل بر مثل هست و صرف اینکه ما یک آیه را می توانیم بر تمثیل حمل بکنیم، اینها کافی نیست که به لفظ ظهور بدهد ما بگوییم منظور از این آیه همون مطلب تمثیلی است به نحو ظهور، بلکه باید شواهد خارجی ای رو تأیید کنه. اما در خصوص این جریان امر فرشتگان و شیطان به سجده، ملاحظه فرمودید که هر یک از امر تکوینی و تشریعی محظور علاهده دارد، جمع اینها هم دشوار است. لذا احتمال اینکه مسئله امر فرشتگان یک امر تمثیلی باشد و نه تکوینی و نه تشریعی، این احتمال منقطع است و قابل عرضه است، برخلاف اون که ما آیه سوره فصلت را حمل بر تمثیل بکنیم. البته این قصه در بسیاری از موارد دیگر هست. اگر همه شبهات امر تکوینی و امر تشریعی حل شد وقتی به اون آیات دیگر رسیدیم، ممکن است اگه خدای سبحان توفیق داد یک احتمال دیگری، یه وجه دیگری در ذهن منقطع شود. نه، این سجده وضع جبهت علی الارض نیست، چون خود آدم سلام الله علیه که مسجود بود در زمین نبود، بعدها به زمین آمد. این صحنه اصلا در زمین نیست، هنوز آدم به زمین نیامده است. در آیه بعد خدای سبحان امری به آدم و همسرش میکند، میفرماد و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. که این قلنا ضمیر متکلم الغیر گفتن برای تعظیم و تکریم است. یا اگر در این سخن فرشتگان هم سهیم باشند، خدا سبحان می تواند بفرماید ما دستور دادیم، یعنی من و مدبرات امر به اذن من همه با هم به انسان گفتیم شما در جنت مستقر باشید، مسکن داشته باشید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، گفتیم یا آدم تو در بهشت مسکن داشته باش و همسرت هم در بهشت مسکن داشته باش. از این جریان معلوم می شود که همسر خلق شده بود. در جریان آفرینش همسرش در سوره نساء به مسئله اشاره کرد. در آیه اول سوره نساء فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، یعنی خدای سبحان شما را از یک نفس آفرید، یعنی شما همه فرزندان یک انسانید که آدم سلام الله علیه باشه، و خدای سبحان از همون آدم همسرش را آفرید، یعنی اول آدم سلام الله علیه خلق کرد، بعد از آدم حوا را آفرید، یعنی از همون دستگاهی که با اون دستگاه آدم سلام الله علیه خلق شد، همسرش را هم از همون دستگاه آفرید. و کلمه زوج افسه از زوجه است. معمولا در لغت فصحا به زن نمیگویند زوجه، مرد و زن هر دو زوجن، چون هر کدام به انضمام دیگری میشوند زوج، از این جهت بر مرد هم میگویند زوج، بر زن هم میگویند زوج. اطلاق کلمه زوجه بر زن در عربی افصح و لغت فصحا نیست، لذا قرآن کریم بر زن زوج اطلاق کرده است نه زوجه. ازواج دارد که جمع زوج است، از زنها به عنوان زوجات جمع نبست، به عنوان ازواج جمع بست، و لهم فیها ازواج مطهره، که همسران بهشتیان زنان پاکن که از تمس و امثال تمس پاکن. در همین سوره بقره که آیاتش قبلا بحث شد، وقتی نعمت بهشتیها را توصیف میکند که در بهشت نعم فراوان است، یکی از اون نعما این است در آیه 25 سوره بقره که قبلا بحثش گذشت، و لهم فیها ازواج مطهره نه زوجاتون، و از زن به عنوان زوج یاد میکند نه به عنوان زوجه. بنابراین در اول سوره نساء فرمود که خدای سبحان آدم را اول آفرید و خلق منها زوجها، یعنی از همین نفس زوج او را آفرید. بنابراین کسی این چنین توهم کند که اول خدا حوا را خلق کرد بعد آدم را، به شهادت اینکه هم تعبیر به زوج کرد
و هم فرمود و خلق منها زوجها و نفرمود منه زوجته، این ناشی از آن است که فکر میکردن که زوج یعنی مرد و زوجه یعنی زن، و چون در این آیه از آدم سلام الله علیه به عنوان نفس واحده یاد کرده است، ضمیری که به این نفس برگشت مؤنث بود و از حوا علیها السلام هم به عنوان زوج تعبیر کرد، فرمود خلقکم من نفس واحدتن که آدم سلام الله علیه باشد، اونگاه فرمود و خلق منها یعنی از همین نفس واحده زوجها همسرش را که حوا علیها السلام باشد. جریان آفرینش حوا را در همون آیه اول سوره نساء اشاره کرد. تا کنون این دو نفر خلق شدند، اما فرزندان اینها چگونه خلق شدند و چگونه با هم ازدواج کردند در همون آیه اول سوره نساء باید مطرح بشود. وقتی آدم و حوا علیهم السلام خلق شدند، اونگاه خدای سبحان می‌فرماید به اینکه ما امر کردیم که اینها در بهشت سکونت پیدا کنند. سکون در برابر اضطراب است، در برابر حرکت. فرمود شما اینجا ساکن باشید نه یعنی حرکت نکنید، یعنی اینجا بیارمید. نظیر اون چی که خدای سبحان به پیامبر دستور داد، فرمود وقتی اینها زکات را پرداخت کردن، خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، تو نسبت به اینها دعا بکن، دعای تو باعث سکونت و طمأنینه و آرامش اینهاست. اگر دعا کرده اینها می آرامن. مسکن یعنی جایی که انسان می آرامد، سکون یعنی آرامش، نه سکون یعنی در برابر حرکت که خدا فرمود اینجا ساکن باشید این حرکت نکنید، نه یعنی اینجا بیارمید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت در این بهشت بیارمید. پس هنوز اینها به زمین نیامدن. اونگاه فرمود و کلا منها رغدن، هر میوهی که از این جنت خواستید بهره برداری کنید. این اکل تنها همون معنای لغویش مراد نیست که بخورید، یعنی همه بهره ها رو می توانید ببرید. مثل این که میگوین لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کارها را مال را باطل نخورید مگر اینکه از تجارت انتراز باشد. چون مهمترین مصرف اکل است، از این تصرفات به اکل یاد کردن. وگرنه اگر کسی لباس را به عنوان تجارت لا انتراز فراهم بکند، باز مشمول نهی است. مسکن را هم که خوراکی نیست بخواهد تهیه کند، باز روی تجارت انتراز باشد. کتاب را که خوراکی نیست، باز روی تجارت انتراز باشد. این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز، این همین تعبیر ادبی و عرفی ماست که میگوییم مال مردم را خورد. این مال مردم را خورد نه یعنی فقط در باره خوراکی ها این حرف صادق است. اگر لباس غصبی هم در بر بکند میگن مال مردم خورد، خانه غصبی هم فراهم بکند میگن مال مردم خورد. این عقل کنایه از مطلق تصرف است. فرمود همه انهای تصرفات در این بهشت برای شما رواست، فقط نزدیک این درخت نروید. و کلا منها رغدن، رغد اون سود فراوان است، یعنی بهرهای واسع و فراوان میتوانید از بهشت ببرید. و کلا منها رغدن که این اباحه است، حیث و شئتما، هر طوری که بخواهید مقدور شماست. نظیر همون طوری که در بهشت به بهشتیان میگن لها ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهند حاصل است. در بهشت اصولا بد نمیخواهند و بد هم وجود ندارد. در این کریمه فرمود حیث و شئتما، هر چه بخواهید و هر جا بخواهید برای شما رواست. ولی ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشوید. به درخت معین اشاره کرد، همون نزدیک این درخت نشوید. اگر نزدیک این درخت شدید، اونگاه من از ظالمین خواهید شد. این نزدیک این درخت نشوید یعنی در این درخت تصرف نکنید، که اینم کنایه از نهی از تصرف است، نه اینکه نزدیک نشوید یا از کنارش نگذرید. مثل اینکه میگن نزدیک مال یتیم نشوید. ولا تقربوا اموال اليتامى الا بالتي هي احسن، نزدیک مال یتیم نشید نه به معناست که اگر کسی خواست از یک خیابان عبور کند که خانه یتیم در اون خیابان است، باید حتما فاصله بگیرد که به دیوار خان نزدیک نشود. نزدیک نشوی یعنی کنایه از آن است که تصرف نکنید. منتها چون مسئله مهم است، تعبیر به نهی از قرب کردن، چون اگر یه وقتی نزدیک شدید، خدا ناکرده ممکنه انسان مبتلا بشود. مثل اینکه میگن نزدیک مار نروید، نزدیک این قرقگاه نروید، چون جا ناامن است. کنایه از اهمیت موضوع و خطر مسئله است. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، یعنی فتسیرا من الظالمين. اینجا کانه میتوان معنی ساره باشد، ولی برخلاف کانه من الکافرین، اونجا شواهدی بود که کانه معنی خودش است، با این تفاوت که در اونجا فا نداشت، نفهمت فکان من الکافرین، نظیر جریان پسر نوح که فهمت فکان من المغرقین، یعنی فسار من المغرقین که با فا بود. در سوره هود وقتی جریان پسر نوح رو نقل میکند میفهمد فکان من المغرقین، یعنی فسار من المغرقین. اما درباره شیطان فهمد وکان من المغرقین، که این کانه ونی ساره در جریان شیطان نخواهد بود. اما در جریان آدم سلام الله علیه و حوا علیه السلام خدای سبحان فهمد اگر نزدیک این درخت شدید فتکونا من الظالمین، یعنی فتسیرا من الظالمین. این ترجمه آیه بود. حالا وارد بحث بشیم ببینیم که این امر و نهیی که در این آیه است، این تشریعی است، تکوینی است، چگونه است؟ اون چه که نظم طبیعی این قصه نشون میدهد این است که هنوز آدم و حوا سلام الله علیهما به زمین نیامد و هنوز مسئله وحی و رسالت طرح نشد، چون بعد از چند آیه خدای سبحان میفرماد به این که ما به همه اینا دستور دادیم که اهبتو منها جمیعا، از این منزلت پایین بیایی، فاما یأتینکم منی هدن، اگر از این به بعد یه قانون دینی از طرف من برای شما آمد شما مواظب باشید اطاعت کنید. اگر کسی اطاعت کرد که از خوف و حزن محفوظ است، و اگر کسی کوه برزید و تکذیب کرد از اصحاب نار خواهد شد. در دو سایه بعد که خواهد آمد تازه مسئله دین و شریعت و وحی مطرح است، که می فرماید قل نهبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، یعنی اگر از این به بعد یه هدایت و قانون تشریعی از طرف من برای شما نازل بشود شما دو قسم خواهید شد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. بعدن سخن از دین و شریعت است، هنوز سخن از دین و شریعت و وحی نیست. بعدن میفرماد به این که اگر هدایتی بیاید هر که بپذیرد از خوف و حزن محفوظ است، و هر که نپذیرد از اصحاب نار خواهد شد. پس فعلا هنوز آدم سلام الله علیه به زمین نیامد، هنوز سخن از وحی و شریعت هم مطرح نشد. اونگاه باید دید که این امرها و این نهیها چه امر و نهی است. اگر آدم سلام الله علیه به زمین نیامد هنوز سخن از وحی و شریعت هم مطرح نشد. اونگاه باید دید که این امرها و این نهیها چه امر و نهی است. اگر چرونچه این صحنه در زمین اتفاق افتاده باشد و بعد از طرح اصل شریعت و دین باشد، اونگاه جای این هست که انسان بگوید این نهی تحریمی است یا تنزیهی است یا ترک اولاست و امثال ذالک. ولی اگر هنوز به زمین نیامده است، در نشأه دیگر است و هنوز مسئله هدایت برای انسانات طرح نشد، قانون الهی نیامد، این امر و نهی لابد معنی دیگری خواهد داشت. اون عرض هم در مخزن الهی عرض است، مثل اینکه در جریان معراج مسئله رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان نماز خوند و کیفیت نماز را حضرت در اونجا آموخت و سجده رفت و رکوع کرد و امثال ذالک. اونجا هم علل عرض بود، با اینکه حضرت در معراج بود، نماز را حضرت در معراج یاد گرفت. این نمازی که 17 رکعت است بعد از معراج تنظیم شد، ولی قبل از معراج نماز 2 رکعت بود. مسئله فرض النبی و فرض الله و اینکه الرکعتان الاولیتان فرض الله است لا تحتملان السهو و رکعتان اخیرتان فرض النبی است تحتملان السهو و امثال ذلک، همینا از معراج به بعد تنظیم شد. حضرت در همون شب در مدت کوتاه که به معراج رفت همه مسئله نمازهای پنجگانه را فرا گرفت و امتثال کرد و خوند و به زمین آمد، با اینکه اونجا وضع جبهت علی الارض بود، یه عرضی است که با اون عالم هم سازگار است، نه این عرض در برابر اون عالم. شواهدی فراوانی هست که امام ارشاد فرمود. حالا در این قسمی آدم سلام الله علیه ملازم می‌فرمود که امام سلام الله علیه چگونه ارشاد کرده است. مثلا سوال می‌کنند امام سلام الله علیه که این درخت چه درختی بود، بعضی میگویند درخت انگور بود، بعضی میگویند گندم بود، بعضی میگویند میوه دیگر بود، کدام یکی از این نقل ها درست است؟ حضرت فرمود همه این نقل ها درست است، برای اینکه اون درخت مثل درخت دنیا نیست که اگه درخت انگور بود فقط انگور بدهد، که یه درختی است که هر چی شما بخواهید میده. از این قدر جلوتر میروید میبینید در تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه است که این درخت درخت علم است، علم محمد و آل محمد علیه السلام که این مقام مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت است و آدم نباید به اونجا برسد و اگر طمع بکند سقوط میکند. و ببینید این روایت با اون روایت چقدر با هم فرق دارن. هر دوش درست است. در همین تفسیر امام آمده است که منظور شجره علم است. اون مقامی که مال اهل بیت هست، اون مقام مخصوص این خاندان پیغمبر است و آدم سلام الله علیه نباید به اون مقام برسه. به او گفتن تو به این مقام نمیرسی. این که درباره شجره تفسیرات گوناگونی است، درجات گوناگونی است، نشون میدهد که ائمه علیهم السلام با هر کسی به اندازه فهم او حرف میزنند. در همین تفسیر نور الثقلین ملازم فرمایید در ذیل آیه نون والقلم دو سه روایت است که امام سلام الله علیه با هر راوی به اندازه فهم او حرف میزنند. به یکی میگوید نون و قلم، قلم حسب ظاهر همین قلمی است که انسان می نویسد. به یکی می فرماید به اینکه یک نهر روانی است، خدای سبحان دستور داد جامد شد، جامد شد و بعد از اون مرکب شد و نوشتن. به یکی می فرماید به اینکه اینها نور است. به سفیان می فرماید که اللوح و القلم ملکانه، دوتا فرشتن. بعد می فرماید پاشو دیگه، من بیش از این نمیتونم با تو حرف بزنم، اینجا هم جای امن نیست. اینا رو در همین تفسیر نور الثقلین ملاحظه فرمایید که با هر کسی به اندازه فکر او حرف می زدن. بعد میفهمیدن به این که حالا که فهمیدی نون و قلم دو فرشتن، پاشو من دیگه در امان نیستم. اون روز که روز حکومت اشاعره بود، خب سعی میکردن همه الفاظ بر ظواهر هم بکنن و دستگاه حکومت هم اشاعره رو میپروران که جامدندیش بودن. اینا جبری بودن و مورد حمایت دستگاه های بن العباس بودن و اون چی که بوی معنویت و ولایت و امثال زالش میداد سعی میکردن که اصلا مطرح نشود. این که میبینید امام سلام الله علیه در همین نون و القلم، قلم را چند جور معنا میکند، لوح را چند جور معنا میکند، بعد آخر میفرماد به این که لوح و قلم دو فرشته است، فرشتگان الهیان. بعد به سفیان میفرمود پاشو که ما در امان نیستیم، بیش از این نمیتونم بگم. معلوم میشود که انسان اگه جلوتر برود، استعداد داشته باشد، با انسان حرفای لطیفتر طرح میکنن. چه این که در همین تفسیر شریف صافی ملازم فرمید که این روایات به چه گونه تفسیر شده است. بعد حالا مرحوم فیض البته معناهای لطیفتری کردن، چون هم حکیم بود هم محدث خوبی بود، انس فراوانی به روایات داشت. و این چنین نیست که اگر یک معنای لطیف انسان از آیه استفاده کرد بگوید همین است و دیگر غیر از این نیست و دیگران سهمی ندارند. نه، دیگران هم سهم دارند. و قرآن کریم یک طرفش به دست خداست، یک طرفش به دست انسان هاست. هر کسی به هر اندازه از قرآن بفهمد، قرآن را فهمیده است. این که ما فهمودن و اعتصموا به حبل الله، در روایات اعتصام به حبل الله آمده است که یه طرف قرآن به دست شماست، یه سرش هم به دست خداست. حبلان که طرفه به ایدیکم و طرف من به یده سبحانه و تعالی، از بینش از دست شما تا دست خدا هر چه برید به عمق سفر کنی قرآن است. منتها ظواهر باید سرپل باشد که انسان از ظاهر به باطن برسد، نه اینکه ظواهر را ترک کند. با حفظ همه ظواهر به باطن برسد. هر کسی از ظاهر قرآن استفاده کرد، مقدار از قرآن بهرش شد. هر کسی از این یه مقدار عمیق‌تر و لطیف‌تر استفاده کرد، مقدار بالاتر، تا اینکه برسد مسئله انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم. به پیغمبر هم اینچنین فرمود، فرمود این قرآن یه سرش عربی است، برای اینکه فرمود انا جعلنا قرآنا عربیا، یک سمتش دیگه نه ابریست و نه عربی، نه تازیست نه پارسی، چون سخن از لفظ و کلمه و قرارداد نیست. فرمود انا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، اما همین کتاب و انا فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اونجا علی حکیم است، اینجا عربی است. اینجا انسان باید با قواعد عربی یایره بفهمد. اونجا سخن از عبری و عربی نیست، سخن از لفظ نیست. قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشود و بشر خلق بشود و قرارداد خلق بشود تا انسان ادبیات خلق کند، اونجا این حقیقت قرآن بود، چون ادبیات جزء علوم اعتباری است. این لفظی که ما در لغتمون برای چند معنا او رو به کار بریم، در فرهنگ دیگر مهمل است. بعضیا در لغتشون برای الفاظ خاص معانی خاصی دارن که در لغت ما مهمل است. اینا جزء قرارداد است. عربی بودن، سریانی بودن، عبری بودن، فارسی بودن، تازی بودن، اینا قرارداد است. وقتی انسان از محل قرارداد بیرون آمد، با علی حکیم در تماس است. انک لتلق القرآن من لدن علی حکیم. بنابراین این شجره که در تفسیر او روایات فراوانی است، همش قابل تطبیق است. منتها هر کسی به اندازه سهم خودش از قرآن بهره میگیرد و نباید بگوید حالا که ما بهره مند شدیم دیگران حقی ندارن. چه این که نباید ناامید بشود، بگوید اگه معارف این بود که ائمه فرمودن پس ما تاکل چه میکردیم. در همین شجره روایات فراوان هست که گوشه از این در اون ذیل آیه لا مقطوعه ولا ممنوعه در چند روز قبل بحث برسون رسید. خب اگر هر آدم سلام الله علیه هنوز به زمین نیامد، و اگر این جریان در اون منزلت و در بهشت است و اگر در بهشت جای تکلیف نیست و اگر دین و شریعت بعداً تشریح شده است طبق آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره داریم، باید دید که این امر و نهی به چه صورت است و اون بهشت هم چه بهشت است. بهشت دنیایی یعنی باقی از باغهای دنیا باشد، این که مقام نیست که مثلا اینها را به باغ ییلاقی جا دادن که شیطان اینجا نداشته باشد. در دنیا هر چه که باغ است و امکانات است و رفاه است، شیطان اونجا بهتر راه پیدا میکند. که پس این رو نمیشه گفت جنت من جنان دنیا، یعنی باقی از باغهای همین دنیا، یعنی از امکانات. چون هر چه امکانات مادی بیشتر باشد از ابزار شیطان فراهم است، چون زین للناس و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. اینا رو کی تزیین میکند؟ اینا رو شیطان تزیین میکند دیگه. پس نمیشود گفت به این که باقی از باغهای دنیاست، یعنی نظیر همین باغهایی که در دنیاست. گاهی نشعه برزخ را در برابر آخرت قرار میدن. شما وقتی که سه عالم را بلازم فرمود، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت کبرا، گاهی این برزخ را به حساب قیامت میارن، از مرگ به بعد را به حساب آخره حساب میکنن. اگر از این طرف شروع بشود، یعنی ما که در دنیاییم مرگ به بعد را جز آخرت حساب میکنیم، گاهی برزخ را به حساب دنیا میارن. اگر وارد قیامت کبرا شدیم، جریان برزخ به حساب زمین مطرح است، به حساب دنیا مطرح است. لذا وقتی ما در قیامت سر از قبر برداشتیم، بعضیا از یکدیگر سوال میکنن کم لبستم فل ارض عدد سنین، شما چند سال تو زمین بودید؟ اونا میگن لبسنا یوما او بعض یوم، مثل اینکه یک روز یا یک نصف روزی یا یک مقداری چند ساعتی ما رو زمین نبودیم. بعضی ها که اهل معنا هستن در قیامت میگوین بعد لبستم فی الارضه، یعنی شما در زمین موندید الی یوم البعث و ازا یوم البعث، یعنی قابل تاریخ نیست که ما بگیم چند بیلیون سال موندید یا چند سال موندید. کار یک روز و یک نصف روز نیست، شما اینقدر در زمین موندید تا روز قیامت. لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث و ازا یوم البعث. وقتی انسان وارد قیامت شد، مسئله برزخ را به حساب زمین و دنیا می آورد. وقتی که در دنیاست، مسئله برزخ را به حساب آخرت می آورد. قدر مسلم این است که این بهشتی که آدم سلام الله علیه بود، اون جنت الخلد نبود، اون جنت قیامت کبرا نبود، چون اونجا هر کس رفت دیگر بیرون نمی آید. خلد است، داری نیست که شیطان در اونجا راه داشته باشد انسان رو بیرون کند، چون شیطان در جنت الخلد راه ندارد و انسان هم که خود به خود بیرون نمی آید. تا اونجا که مرز شیطنت هست، اونجا جنت الخلد نیست. جنت الخلد جاییست که لا لغو فی ها ولا تعثیم، اصلا خیال باطل در اونجا نیست. نسبت به یک دیگر هم در صفای محضن و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ کینه نسبت به هم نداره و جز صفا چیزی در بهشت حاکم نیست. لا لغو فی ها ولا تعثیم، این جنت الخلد است. پس این مرز شیطنت نیست، این در تیررس وسوسه نیست. بنابراین این جنتی که خدای سبحان به آدم اجازه سکونت داد، نه جنت دنیاست، یعنی باقی از باغهای دنیا، چون هنوز حضرت به زمین نیامد، و نه جنت الخلد است، برای اینکه در این جنتی که آدم سلام الله علیه بود وسوسه راه پیدا شد. و در جنت الخلد جای وسوسه و شیطنت نیست اولا، و اونجا جای جاودانه است و انقطاع ندارد که کسی وارد جنت الخلد بشود و از اونجا بیرون بیاید ثانیا. اونگاه باید حساب کرد که این جنت کجا بود، در کدام نشأه از جهان هستی بود، تا قهرن اون امر و نهی وضعش روشن بشه. والحمدلله رب العالمین.